چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
سلام، این طرح پروفرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشتون یه کارشناس تصویر تموم فرش دستشه، میفرسه کجا قرار فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرش رو بعد جوری میشن با بده.
بح بح، فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیم کدوم باب سلیقتونه. خونه فرشو پروف میکنه بعد میخری، پشیمون نمیشی دیگه بعد خری.
ایران مهد فرشاست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشن باری بزرگ شهر تخفیف‌ها، از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشن باری از 12 خرداد تا 10 تیر ماه، هر یک میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید خری بردی، مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریشه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام، شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه هفت اقلیم میراث فرهنگی تقدیم به شما. در خدمت شما این با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی و امیدواریم که بهترین ها رو در پیش رو داشته باشید. لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30558. در باره میراث میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر و روستای خودتون برای ما بگید و ما رو بیشتر با این ارزش‌های تاریخی آشنا کنید. احتمالاً اصطلاح میراث جهانی یونسکو به گوشتون خورده. میدونید زمانی که از میراث جهانی یونسکو صحبت میشه منظور ما چیه؟ با توجه به اینکه راه آهن ایران و اورامانات هم به این فهرست اضافه شدن، با ما همراه باشید. میراث جهانی یونسکو مجموعه مکانهای فرهنگی یا طبیعی هستند که در سازمان جهانی یونسکو توسط کمیته‌ای به همین نام، کمیته میراث جهانی یونسکو ثبت میشن. بر پایه این کنوانسیون کشورهای عضو یونسکو میتونن آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی خودشون رو نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو کنن. حفاظت از این آثار پس از ثبت در این فهرست بر عهده تمام کشورهای عضو خواهد بود. هر مکانی برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو باید حداقل یکی از معیارها را دارا باشه و برای ثبت در بخش فرهنگی معیارها 6 مورد هستند و برای ثبت در آثار طبیعی 4 معیار ملاکه. معیارهای طبیعی مد نظر یونسکو عبارتند از پدیده بی‌نظیر طبیعی با زمینه‌های استثنایی و زیباشناسی، نمونه‌ای برجسته از مراحل و تغییرات تاریخ زمین‌شناسی، نمونه‌ای برجسته از فرآیندهای زیست محیطی و بیولوژیکی در تکامل و توسعه زمینی و اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی و جوامع از حیوانات و گیاهان، زیستگاه‌های طبیعی مهم که دارای تنوع زیستی بوده و حاوی گونه‌های در خطر باشند.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به شما شنوندگان محترم. با برنامه هفت اقلیم پیش گوش و هوش شما هستیم، با برنامه‌ای که در مجموع برنامه‌های هفت اقلیم به حوزه میراث فرهنگی کشورمون می‌پردازیم. حتما بارها توی گفتگوهای همین برنامه و در جاهای دیگه بسیار شنیدید که هر کجای این سرزمین رو که نظر می‌کنیم نشانه ای از فرهنگ، هنر و میراث کهن این سرزمین رو مشاهده میکنیم. واقعا گاهی آدم هر جایی که سفر میکنه، حتی جایی که میخواد قدم برداره، احساس میکنه باید با احتیاط قدم برداره. مبادا که اینجا یک میراثی خوابیده باشه، میراثی نهفته باشه که راه رفتن ما بهش آسیب بزنه. دعوت میکنم توی این برنامه هم با ما همراه باشید، با هنرمندان، با دست‌اندرکاران حوزه میراث فرهنگی کشورمون صحبت میکنیم و نظرهاشون رو جویا میشیم. فرصت غنیمتی است که صدای هنرمندان به خصوص در حوزه صنایع دستی رو بشنویم.
معیارهای فرهنگی یونسکو عبارتند از اینکه اثر نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی باشه، همینطور نشان دهنده تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی که از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری و برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز بلند مدتی داشته باشه، گواهی بی همتا یا دست کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته، و همینطور نمونهی برجسته در معماری یا فناوری که مرحله مهمی از تاریخ بشر را نشون میده، به همراه معیاری دیگر مبنی بر نمونه برجسته از تعامل بین انسان و محیط زیست یا نماینده فرهنگی دیگر. به طور مستقیم یا ملموس این آثار باید مرتبط با رویدادهای و سنت‌های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری و ادبی دارای اهمیت عالی جهانی باشند. تخت تخت سلیمان یکی از دیدنی ترین نقاط گردشگری استان آذربایجان غربیه. این مجموعه فوق‌العاده و منحصر به فرد که 5 دوره تمدن بشری رو از سر گذرونده، با دارا بودن بیش از 3000 سال قدمت در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. تخت سلیمان رو میشه بزرگترین مرکز آموزشی مذهبی و نیایشگاه پیش از ظهور اسلام دانست، تا جایی که مورخان اونو بزرگترین و مهمترین پایگاه دین زرتشت میدونن. میراث جهانی تخت سلیمان شامل بخشای مختلفیه که در این برنامه در مورد اونها با شما صحبت میکنیم. اگر علاقه‌مند به دنبال کردن مسائلی در حوزه میراث فرهنگی ماندگار کشورمون ایران زمین هستید، حتما شنونده هفت اقلیم شنبه ها باشید.
در این بخش از برنامه هفت اقلیم میخواییم نگاه بکنیم به مناطق شمال غرب کشورمون و درباره که یک محوطه تاریخی صحبت بکنیم که بسیار پیوند خورده با داستانهای اساطیری و باورهای عامیانه مردم. درباره مجموعه تخت سلیمان در تکاب میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر عبدالعلی پور که از استادان دانشگاه هستن و باستانشناسان کشورمون. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همه شنوندگان خوب برنامه. انشالله که خوب و خوش و خرم باشید.
سلامت باشین آقای دکتر.
خوب که انتخاب کردید بحث مهم و معرفی یکی از محوطه‌های بسیار زیبا و دیدنی شمال غرب کشور به نام تخت سلیمان.
بله همینطور آقای دکتر.
بله تخت سلیمان هم تو که خب از اسمش هم مشخصه در خیلی از بناهای تاریخی ما آقای مومنی، برای این که یه وقت به لحاظ جایگاه و اهمیت و بزرگی اون بنا و یا شاید کارهای خارق العاده ای که به لحاظ معماری به هر حال در خیلی از جاها در کشور ما وجود داره.
بله.
و گاهن میگن که ممکنه که این به اصطلاح از آدم‌های زمینی بر نیاد و
بله.
نسبتش میدن به یک پیامبری که حالا به نام سلیمان و این در تخت سلیمان هم یه همچون روایتی هست و در مجموعه پاسارگاد هم یه همچون در واقع روایتی وجود داره.
درسته. آقای دکتر ببخشید تا از نام حضرت سلیمان عبور نکردین، در مورد خود تخت جمشید هم با اینکه جمشیده ولی اون رو هم در باورهای عامیانه به سلیمان ربط میدن نه؟
دقیقاً همینطوره. بله. خب ببینید در دوره‌های مختلف تاریخی ما آقای مؤمنی همینطور بوده. ما زمانی که حالا به نوعی تخت جمشید رو حالا روزگاران شاید مثلا شاید 100 سال 200 ساله گذشته که حالا به هر شکل به این شکلی که الان وجود داشته معرفی نشده بود، این ستون‌ها که برآمده بود بیرون از خاک مردم اینها رو می‌دیدن می‌گفتن اینجا چهل مناره، یعنی اصلا بله. اینکه مردم بلا به لحاظ محلی یا به قول فرمایش اون بحث تخت جمشید و خیلی از مواقع جاهایی که ذهن بشر حالا به هر شکل میرفته به این سمت و سو که این میتونسته در واقع از نیروهای ماورای طبیعت به نوعی دستاموزی رو تو دوره معماری گرفته باشه و بتونه یک همچون بنا و معماری خارق العاده رو برای خودش ایجاد بکنه، نشون میده که به هر حال اجداد و نیاکان ما به لحاظ قدرت تفکر و ایجاد سازه های این چنینی چقدر قدرتمند بودن و میتونستن این بناها رو در دوره‌های مختلف خودشون با توجه به کارکردهای مختلف ایجاد بکنم. و مثلا تخت سلیمان هم در 45 کیلومتری شمال شرق تکاب هست و رفتن بهش به نظرم همین اولین بار خدمت شروع برنامه عرض بکنم که شنوندگان عزیزی که وقت دیانن علاقمند بودن برای اینکه به این مجموعه بسیار زیبا سفر بکنن میتونن از زنجان برن به سمت تکاب، بعد از زنجان در واقع حالا جاده داره اونجا و از اونجا هم یک معدن مسی هست اونجا عبور بکنند و برسند به مجموعه تکاب و بعدم در کنار روستای تخت سلیمان محوطه باستانی بسیار جذابی که به نام تخت سلیمان هست وارد بشن. یکی از مهمترین آقای مؤمنی بحث وجود آتشکده آذرگشنست در همین مجموعه است که مربوط به دوره ساسانی است. ما سه تا آتشکده بسیار مهم و با ارزش داریم، آتشکده های زیادی داریم مستحضری که در دوره ساسانی و به حال آتشکده ها با معماری و در واقع فضاهای مختلف و کارکردهایی که به شکل آینی بوده در اقصی نقاط این سرزمین ایجاد شد. اما این سه تا آتشکده به لحاظ جایگاهی که دارن بسیار حائز اهمیت بوده. یکی همین آتشکده در واقع کاریان یا همون آذرفرنبخ هستش، در شهر فیروزآباد فارس اردشیرخوره معروف بوده، در 120 کیلومتری جنوب شیراز هست. که در زمان اردشیر بابکان ساخته شده و مخصوص موبدان بوده.
بله.
پس اختصاص این آتشکده ها مشخصا معلوم بوده که متعلق به چه دوره بود کجا میتونسته باشه. یکم آذر مهر برزین یا آذر برزین مهر هستش در نیشابور که حالا به حال مخصوص پادشاهان به نوعی بوده و این آتشکده بسیار زیبای آذربایجان است که در مجموعه تخت سلیمان هست و از بناهای بسیار با ارزشی بوده که به هر حال باقی مونده و امروزه میشه گفتش که مجموعه آثار متعلق به اطراف اون بناها و آثار معماری که از دوره‌های مختلف مثل در واقع یک دائره المعارف تاریخ و معماری سرزمین ما توی این منطقه ایجاد شده که حالا به هر شکل از دوره‌های پیش از تاریخ از دوره مادها تا زمان مغول ها و خانوار مغول و بعد تا دوره های متأخر همین بنا یکی از سکونتگاه ها و یکی از مجموعه آثار با ارزشی بوده که درش آثار مختلفی به نوعی در هر کدوم از این دوره ها شکل گرفته و وجود داره.
درست خواهیم کنم قبل از اینکه صحبتتون رو ادامه بدید، بجز این آتشکده و دریاچه بسیار جالبی که در اون محوطه هست چه جور آثار دیگری میشه دید؟
ببین ایوان خسرو هست که معروفه، معبد آناهیتا هست که در مجموعه اینجا وجود داره که خب معبد آناهیتا ستایش ایزدبانوی آب بوده که ما در خیلی از جاهای معبد آناهیتا داریم، در بیشاپور داریم، در کنگاور کرمانشاه داریم. یک فضای داخلی معبدی بوده با 8 دیواری که محصور شده که در واقع حالا به نوعی میشه گفتش که یکی از مهمترین معابد به نظرم مجموعه با ارزش هستش که به نام معبد آناهیتا هستش. ایوان خسرو هستش که در مجاورت همین آتشکده قرار گرفته که مثل تقریبا تا حدودی حالا به روایتی به ایوان مدائن شبیه و تاقدماها و مقرنس‌های بسیار زیبایی که از این سازه ساسانی بر جای مونده که میدونه که ما در حدود 80 سال پیش 85 سال پیش اینجا زلزله اومده و به حال باعث تخریب شده و مجموعه آثار به هر حال در دوره‌های مختلف مجددا مورد بازسازی ها قرار گرفتن. یه حصار خیلی زیبایی داره، دیوار خیلی قشنگ دفاعی هستش که یه حصار دایره شکل هستش که حدود 38 تا برج داره. خیلی جالب این حصار دفاعی که مجموعه خود همین آتشکده و آثار معماری محوطه رو در بر گرفته که دو تا دروازه ورودی داره این مجموعه که در قسمت جنوب شرقی و شمال در این مجموعه با ارزش هستش. زندان سلیمان که خیلی دیدنی، البته نمیدونم حالا باز اینم یکی از شگفتی های طبیعت این منطقه است، در درب مجموعه تخت سلیمان یک در واقع تپه است که حدود 100 متر ارتفاع داره از سطح زمین که وقتی که میری بالاش و درون این اصطلاح سازه بسیار زیبا شدن، حالا به هر شکل یکی از شاخص‌ترین محوطه تاریخی میتونه باشه، ولی میگن از رسوب چشمه های آهکی و مجموعه آبی که توی منطقه بوده به هر شکل گرفته این اتاق ها و پله ها و تراس هایی که مربوط به هزاره های قبل از میلاد هستش. به هر شکل یک جایگاه مقدسی هست. یک دریاچه هم که در حالا اشاره کردن که حالا عمق این دریاچه هم حدود 80 متر بوده و شاید بشه گفتش که این دریاچه یکی از زیباترین و جذابترین دریاچه است که البته خب کسی نریه و حوس بکنه تو شنا بکنه.
بله بله.
حساب کتاب نداره. این زیرش تخت سنگ‌های وجود داره. یه بار متأسفانه ما این اشتباه رو کردیم و نزدیک بود به قیمت جونمون تموم بشه و حوس نکنه هر کسی میره
بله.
دریاچه فوری بپره تو آب. خطرناکه.
بله شمایل دریاچه حالت مخروطی داره که بقول شما اونجا به
آره
شکلی هست که ممکنه گیر بکنن.
واقعا همینطور، خیلی هم متاسفانه جونشون اینجا دست دادن و این دریاچه خب به حال یکی از زیباترین مناظر طبیعی این منطقه میتونسته باشه و به نظر میاد که مجموعه این آثار با ارزشی که حالا به نوعی حالا برشمردم بعضی از اونها، حالا اگه بخوام راجع به جزئیاتش بخوام صحبت بکنیم، راجع به مثلا حوزه معماری و دوره‌های مختلفی که میتونسته این آثار در اونجا شکل بگیره، به اعتقاد من شاید بشه گفتش که داستان‌های بسیار زیبایی که از این مجموعه آثار بسیار با ارزش هست که میتونه به نظرم جذاب باشه و این تخت سلیمان بسیار زیبا و در تکاب در آذربایجان غربی هست که اشاره میکنیم بهش، به نظر میرسه که اگر بخوایم راجع به اهمیت و جایگاه اون در دوره‌های مختلف تاریخی ازش کسب ببریم، من تصور میکنم که مهمترین آثار بر جای مونده از این دوره تقریبا به دوره ایلخانان مغول هم برمیگرده. بناهای بسیار با ارزش، مصالح معماری که در اینجاها به کار برده شده، به اعتقاد من اینها مجموعه آثار با ارزشی است که میتونیم ما از این یادگار بسیار با ارزش دوره‌های مختلف تاریخی ازش یاد بکنیم.
بله.
خدمت هست. بله. خواهش می‌کنم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
قربون شما. زنده باشید.
شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. من با جناب آقای دکتر عبدالعلی پور گفتگو می‌کنم. ایشون از باستانشناسان و اساتید محترم دانشگاه هستند و البته از مدیران سازمان میراث فرهنگی بودن در سالها که در مجموعه سعدآباد و در مجموعه‌های دیگر هم نقش مدیریتی هم ایفا کردند.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آقای دکتر عبدالعلی پور، درباره دریاچه اگر یکم دیگه بخوایم صحبت بکنیم، خود این دریاچه یه سری باورهای عامیانه هم پیرامونش هست. یه دونه فیلم هم اتفاقا فکر میکنم حدود 4 سال یا 5 سال پیش در جشنواره فیلم مستند تهران، در جشنواره فیلم حقیقت رونمایی شد. فیلم بسیار ارزشمندی بود، حدود 2 ساعت زمانش بود و چندین سال صرف ساختن این فیلم پژوهشی کرده بودند با عنوان اسرار دریاچه، که اومده بودن در واقع به باورهای عامیانه پرداخته بودن و همینطور اینکه واقعا اون زیر چه خبره، و رفته بودن سراغ غواصان بین‌المللی و همینطور فیلم برداران که بتونن این عمق بسیار زیاد دریاچه رو تصویر برداری بکنن تا اون باورهای عامیانه رو صحت سنجی بکنن. مثلا یکی از باورها در نزد مردم اینه که در یکی از جنگ‌های بین ایران و روم، صلیبی که حضرت مسیح با اون مصلوب شده رو ایرانی‌ها به عنوان غنیمت با خودشون برمی‌دارن میارن و در نوبت بعدی که رومی‌ها حمله میکنن به ایران، ایرانی‌ها برای اینکه دوباره دستشون نیفته این صلیب رو انداختن توی این دریاچه. و توی اون فیلم تلاش میشد که ببینن که آیا این چیزایی که مردم میگن، مثلا آیا واقعا صلیبی اون کف هست یا مثلا سکه‌هایی که ریختن اون تو که دست دشمن نیفته، اینها میشه دید یا نه. ولی خود اون قواس ها و همینطور دوربین ها حتی از یه عمق دیگه بیشتر نمیتونستن برن پایین و در واقع این اسرار همچنان پنهان مونده. ما از این ظرفیتی که اینقدر جذابه، یعنی هم باور عامیانه کنارش هست، تاریخ هست، اسطوره هست و جذابیت های گردشگری هست، چطوری میتونیم استفاده بکنیم آقای دکتر؟ فکر میکنم اگر همین یه دونه هم برای رونق دادن به گردشگری بخوایم حساب بکنیم، خیلی میتونه موثر باشه.
این دریچه اثر رو مثل اشاره میکنید و حالا اشاره فهمیدید به بحث گنج های نهان.
بله.
بخشش دقیقا برمیگرده به همین داستان حضرت سلیمان، که گاهی میگن که خب این که این دریچه چجوری به وجود اومده، حالا حضرت سلیمان اساسش اینجا کوبیده یا نمیدونم یه نقطه چشمه شروع به جوشیدن میکنه و در گذر زمان این تبدیل به دریچه امروزی که به نام حالا دریچه تخت سلیمان هست تبدیل میشه، یا همون داستانی که الان شما اشاره کردید. خیلی تلاش شده که ما بتونیم باورهایی که حالا وجود داره در این دوره، البته خب خیلی از مواقع همینطوره، وقتی که ما نسبت به یک ماجرا و داستان و مجموعه اطلاعات دقیق علمی نداریم، ناچارن سراغ افسانه میریم.
بله.
چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن.
بله.
و ناچارن که این داستانها و افسانه‌ها در مورد، البته خب واقعا میخوام بگم خود مجموعه تخت سلیمان یک مجموعه همونطوری که شما اشاره کردید اساطیری هست.
بله.
حالا روایت هایی که حالا شما هم اشاره کردید، منم در جریان بودم و هستم. این فیلم هم اتفاقا دیدم و خیلی جالب بود که
بله.
من دیدم دوربینایی که فرستادن، چون امکان رفتن غواصا وجود نداشه به
بله.
کف در واقع دریاچه، دوربینایی فرستادن، این دوربینا تصاویری رو حالا ضبط کردن و فرستادن که حالا موجودات ریز و جنبنده های ریزی رو من دیدم توی خاطرم هست که فقط هم همونجا زندگی میکنن و خب تصور بفرمایید که چی میتونسته باشه. خود این از اون بخش هاییست که آدم تو حوزه مسائل زیست محیطی هم حتی میتونه بهش اشاره بکنه که اینا چجوری میتونن برن در کف دریاچه زندگی بکنن. به هر شکل عرض میکنم که این داستان ها بسیار زیباست، ولی مهم اینه که به هر شکل ما بتونیم این وقایع و روایت هایی که در قالب اساطیر، داستان ها، افسانه ها بر سر زبان ها هست رو یه مقدار جهت علمی تعریفش بدیم. این روزا دیگه از ما کسی نمیپذیره که ما بخوایم به سراغ اساطیر و افسانه ها بریم راجع به این دریاچه. میتونیم با همین وسایل امکاناتی که حالا وجود داره یا به هر حال تلاش هایی که تو حوزه های پژوهشی باید انجام بشه تو بحث باستان شناسی زیر آب، میتونن در واقع بعضی از این اسرار و به نوعی بقای مقفول مانده رو بیشتر به حقیقت و واقعیت نزدیک بکنم. من تصور میکنم که به هر شکل مردم از زمانهای بسیار بسیار دور هم با همین روایت ها، با همین اساطیر و با همین داستان ها زندگی کردن ما امروز دیگه نمیتونیم این مجموعه رو بگیم حالا اسمش تخت سلیمان نیست یا یه نمیدونم مجموعه دیگری است به نام یه نمیدونم یه اثر معماری دیگه. خب اینا تصوری است که وجود داشته و میتونه به هر حال همراه با این اثر بسیار بارشون بر جای بمونه. مستظرت که این مجموعه در فهرست آثار جهانی هم به ثبت رسیده.
بله،
های خاصی که میتونه داشته باشه از مجموعه 20 چند اثری که در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده. و شاید یکی از روایت‌های دیگه‌ای هم برای این اشاره می‌کنن که میگن حالا مثلا گنجینه کوروش هخامنشی اینجا وجود داره و اشیاء زیرقیمتی بسیار زیادی هستش. حالا اگر زیر هر تپه‌ای بود الان 10 تپه اینو در آورده بودن آب خاطر، ولی خب چه امکان رفتنش برای عوام وجود نداشته بود نداره. من فکر می‌کنم که حالا فعلا همینجوری به صورت مخفول مونده و حالا شاید ان شاءالله یه روزی باز حقایق بیشتری از این مجموعه به نظرم روشن بشه.
حالا
در مورد این که جاره گنجینه هخامنشی وجود داشته، گنجینه‌های اشکانی وجود داشته، جنگ‌های بین که امپراتور روم و پادشاه اشکانی وجود داشته، شاید یه مقدارشو نسبت میدم به این داستان‌ها. راجع به نگهبان آتش مقدس در این مجموعه میتونسته در واقع حالا به هر شکل ممکن روایت‌هایی وجود داشته باشه. حضوراتی که بابت این آتشکده میتونست به نوعی کسانی که حالا به عنوان موبدان یا به حال افرادی که اینجا مسئولیت رو حفاظت و نگهداری این آتش مقدس رو داشتن، برای اینکه این موضوعات بیشتر حفظ بشه داخل درش انداختن و همین ها عرض میکنم مجموعه اسرار بسیار جذابی است که تصور میکنم که همچنان بر سر زبان ها هست.
بله همینطوره.
امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم.
آقای دکتر عبدالعلی پور، وقتی که صحبت از موضوع مرمت در آثار تاریخی میشه عموماً ذهن ها ممکنه به این سمت بره که بناهای تاریخی مرمت بشن. درباره چنین محوطه های تاریخی هم بحث مرمت هست؟
بله قطعا. ببینید نمیشه این مجموعه آثار بسیار با ارزش این چنین رو به نظر من رها کرد به حال خودش قطعا،
چون یکم به هر حال مثل در واقع محوطه‌های طبیعی، یعنی مثلا میراث طبیعی حساب میشه مثلا خودمون دریاچه یا چیزای دیگه، یا حتی مثلا خود تخت جمشید، مثلا تخت جمشید یا بناهای سنگی اینجوری هم مرمت میشن.
بله ببینید قطعا یکی از موضوعات مهمی که به نظر میاد که از چالش‌های بسیار مهم مجموعه متولیان این آثار معنی مجموعه سازمان وزارت میراث فرهنگی گردشگری است بحث حفاظت و نگهداریه.
بله.
یکی از موضوعاتی که آقای مومنی هیچ وقت تعطیل نشده و نخواهد شد بحث حفاظت و نگهداری از این آثار با ارزش هستش. یعنی ممکنه که به هر حال هر امر دیگه‌ای که تعطیل بشه ولی موضوع حفاظت هیچ وقت در هیچ دوره‌ای از تاریخ تعطیل بردار نبوده به هر شکل ممکن. برای همینم ما می‌بینیم که در دوره‌های مختلف برای اینکه حالا بتونن مجموعه آثاری که اونجا وجود داره در وهله اول استحکام بخشی، حالا بحث آسیب شناسی و مسائل دیگه که حالا وجود داره در حوزه مرمت به جای خودشه، بحث آسیب شناسی و حالا شیوه هایی که حالا میتونن تو حوزه مختلف برای مرمت و نگهداری از این اثر با ارزش اقدام بکنن بسیار حائز اهمیت هستش. گاهی از اوقات متاسفانه ما به لحاظ دسترسی به اطلاعات حفاظت و نگهداری یا به نوعی بحث مرمت یه مقداری متاسفانه خیلی خوب عمل نکردیم. قاعدتا اگر نتونیم ما مجموعه با ارزش این چیزی رو مرمت بکنیم، ببینید ما هر کاری میکنیم به گوشه از این بنا این ایوان خسروی که ازش صحبت میکنیم میبینیم بخش اعظمش فرو ریخته.
بله.
همه مساله هم در پیرامون اون وجود داره. قاعدتا این یک کار بسیار مهم علمی است. حوزه مرمت بخصوص آثار تاریخی حتما پشتبندش بحث آسیب شناسی اطلاعات بسیار و تحقیقات و پژوهش‌های فراوان میتونه به کمک بیاد و با استفاده از معماران سنتی. گاهی از اوقات ما خیلی از این فضاها و آثار معماری که داریم توسط معماران سنتی ما که حالا اغلب هم سر به تیره خاک گذاشتن و نیستن خیلی و شما متاسفانه این هم شاگرده زیادی تربیت نکردن.
بله.
معماران سنتی ما قائل بودن به این که چگونه میشنن از این مجموعه با ارزش و با مثلا مهم به این چنینی حفاظت و نگهداری بکنن. در مجموعه تخت سلیمان اتفاقی که افتاده تو بحث مثلا حوزه مساله در مجموعه آثاری که از تخت سنگ ها متشکل از بسیار تخت سنگ های بزرگ جالا به هر شکل جا به جا شدن تراشیده شدن آوردن در واقع تو مجموعه استفاده کردم و از جمله ملات هایی که اینجا میتونه سالا وجود داشته باشه، گاهی از اوقات اشاره بکنم به بحث ساروز و بعضی هم ما میدونیم که مطمئنن این بحث بحث چالش برانگیزه تو حوزه استفاده از ملاتهای مختلف. ما یک نوع مصالح معماری داشتیم به نام گچ سنتی که ما این رو در کوره‌ها مخصوصا در اطراف تخت سلیمان اتفاق براش افتاده که ما این گچ کوره رو که امروزه حتی شاید به اندازه بحث بتون و سیمان امروزی مقاومت داشته در مقابل مسئله جوی و بارش ها و نمیدونم باران رطوبت و تهدیدهای جوی که میتونه در کنار وجود داشته باشه. همین الان هم امکان کندن همین گچی که حالا توی کوره‌های مختلف در اطراف مجموعه تخت سلیمان در واقع زده شده و این گچ‌ها در کوره حرارت دیده می‌شده و به عنوان حالا ملات در